بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. اجل بذكر اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها كلمة أمها مادرش رو اضافه کنیم اشکال دارد یا نه؟ اگه به قصد برود باشه که اشکال داره، قطعا حرامه چون اون ذکر در روایت وارد شده، برای نمیشه چیزی کم و زیادش کرد. به قصد برود نباشه اشکال نداره، بدون قصد برود اشکال نداره که کلمه رو کم و زیاد کنیم. لطفا در برای زیارت عاشورا که سندان دقیقا از کدام معصوم است و لعنهای آن را اگر 100 تا بفرستیم آیا ویژگی یا ثوابی دارد، چون خیلی ها سعی میکنند وسیله آن حاجت بگیرند. زیارت عاشورا از دو طریق نقل شده، یک طریقش به امام صادق و منتهی میشه، یک طریقش به امام باقر. اما به هر حال زیارت عاشورا حدیث قدسی است، یعنی از انشاش از خود خداست، یعنی اصل مطلب از خود خداست، چون سند به خداوند منتهی میشه. خب 100 تا لعن رو باید بفرستی، چون 100 تا لعن و 100 تا سلام داره، جزء زیارت. بله میشه که یک بار کل لعن رو بگید، 99 بار هم اللهم لعنهم جمیعا، و یک بار کل سلام رو بگید، 99 بار هم السلام علی الحسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. اشکالی نداره که حالا کسی بخواد از این طریق حاجت بگیره. نظر به مطالب ارزشمند شما برای یافتن پایگاه دلرسانی و نشر آثارتون به اینترنت مراجعه کردم، ولی متاسفانه رو نیافتم. البته در سایت رادیو معارف و سایت های مذهبی مثل راسخون برخی از سخنرانی های شما هست. یا از سایت خودتون رو لطف کنید متشکر میشم. اگر پایگاهی نداری بفرمایید، چرا تا کنون اقدامی در جهت راه اندازی آن نشده است. بند سایت دارم، منتها متاسفانه چون خودم فرصت نمیکنم که بخواد این سایت رو آپدیت بکنن، به روزستانی بکنن و مطالب رو توش بذارن، کسی هم تا حالا از خودم چه متولی نشده که این کار انجام بده. سایت به روزرسانی نمیشه، البته هست توش مطالبی از جمله برنامه های ما هست، از خودم چه و چیزهای دیگه که بعضی ها ریختن، مثلا زندگی نامه یا بعضی از کتاب ها، بعضی از برنامه های هفتگی ما رو اونجا آوردن. سایت r-محمدی.ir r حرف r r انگلیسی r-محمدی. محمدی هم فقط همون از کنم دبل میم هست، یعنی MOHAMMADI.IR. در نماز به چه فکر کنیم و اگر حواسمون پرت شد چگونه برگردیم؟ عرض کنم که در نماز بهترین راه برای افراد متوسط اینه که به معنای نماز فکر کنند، یعنی به معنای نماز توجه کنند. منتها قبل از این که جمله رو بگی باید معناشو به ذهن بیاری، نه بعد از گفتن. یه وقت انسان رد میشه برمیگرده، من چی گفتم؟ گفتم اهدنا الصراط المستقیم. اون فایده نداره. قبل از اینکه بگی اهدنا الصراط المستقیم خوبه که معناشو تو ذهن خطور بدی. بهترین راه برای حضور قلب برای انسان‌های متوسط و برای ماها همینه که انسان به معانی نماز توجه کنه. ولی حالا گاهی که بالاتر میره دیگه اون وقت نیاز به توجه به معانی نماز نیست، بلکه خود نماز رو اون وقت خود خدا تو ذهنش هست. به هر حال اگر ما ظاهرا راجع به حضور قلب در نماز قبلا صحبت کرده بودیم، مخصوصا که اون کتابی که گفته بودم حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما. علاوه بر اون هم ما چشف نکته گفتیم که یکی از نکاتی که تأکید میکنم و به نظرم خیلی مهم هست همینه که انسان به معانی نماز توجه کنه. البته اگر بتونید اون کتابی که در زمینه سر و صلات نوشته، آداب و صلات نوشته شده، امام خودشون دو تا کتاب دارن، مرحوم میجود آقای ملکی کتابی دارن در مورد آداب و صلات، اونها را اگه بخونید و اونها تو ذهنتون باشه خوب، خیلی خوبه. مثلا فرض کنید سر رکوع، سر سجده، سر ایستادن و آدابش. حالا اگه اون هم نباشه، همینقدر که به معانی نماز توجه بشه انسان تو نماز نجح میده. اگر حواس، البته از اون آداب برای حضور قلب اینه که انسان آنچه که باعث حواس پرتی میشه رو از قبل مراد کرده باشه. عوامل حواس پرتی گاهی درونی است، گاهی بیرونی. این دو دسته میشه، یک دسته عوامل حواس پرتی درونی مثل گرسنگی، تشنگی یا سیری زیاد، یا در حالی که انسان از نیاز به دستشویی داره به خودش فشار میاره، یا چیزهایی که از درون، یا قصه خیلی زیاد یا مسئله خیلی مهمی که برای انسان پیش اومده. گاهی ممکن از درون باشه، گاهی ممکن از بیرون باشه. مثلا تلویزیون روشنه، رادیو روشنه، نمیدونم جلو دری که رفت آمد میشه، یا صحنه هایی که حواس انسان رو پرت میکنه. خب اینها رو باید قبلا انسان دقت کرده باشه و این عوامل حواس پرتی رو دفع کرده باشه. آنچه که در نماز خیلی خطرناک و مهلک اینه که انسان با توجه حواسش از نماز پرت بشه، اما اینکه بدون توجه ذهنش از نماز منصرف میشه، به محضی که متوجه شد برگرده تو نماز، اون خیلی خطرناک نیست و وقتی هم برمیگرده به همون معنا توجه بکنه که الان چی میخوام بگم. پس با اراده انسان از نماز خارج نشه. در متون اسلامی قرآن قرآن نهج البلاغه مفهومی به نام خوش، ذکاوت، یا فقط قرآن به تلاش انسان‌ها بها داده، یا برای خوش انسان‌ها ارزش قائل است. در این که انسان‌ها با هم متفاوتن و خوش ارزش خب تردیدی نیست در نهج البلاغه. عرض کنم که در همون فرمایش امام به کمیل ابن زیاد نخعی که حضرت دستشو گرفت از شهر بردش بیرون، فلما اسحره تنفس تنفس سعدا، یک آه طولانی حضرت کشید و اشار علیه السلام الى صدره و قال انها هنا لعلما جما. بعد اونجا می فرماید که الناس ثلاثه، مردم سه گروه هستن: عالم ربانی، متعلم على سبیل النجات، و همه جون رعا، اتباع کل نائق، یمیدون مع کل ریخ. اونجا داره که فرماید که در این سینه علوم آنچنان متراکم شدن که سینه رو دارن منفجر میکنن، ولی چه کنم که کسی رو پیدا نمیکنم که این علوم رو بهش منتقل کنم. بعد حضرت فرماید که هستن کسانی که هوشش رو دارن، استعدادش رو دارن، اما اون تقوا و اخلاق لازم رو ندارن، بنابراین نمیشه علوم رو به اونها داد. بعضی هم هستن که تقواشو دارن و اون دیانت و تعهد لازم رو دارن، ولی استعدادشو ندارن، هوششو ندارن. بعد در ادامه حضرت فرماید و کذالکه یموت العلم به موت صاحبه. اینجوریست که وقتی که عالم مرد، علم هم چی میشه؟ میمیره. عالم که دفن شد، علمش هم دفن میشه، چون کسی پیدا نکرد که بخواد علم منتقل بکنه. اونجا داره که حضرت فرمود که بعضی هستن که استعداد دارن، میشه میفهمن آدم چی میگه، اما نمیشه بهشون گفت. بعضی هم که میشه بهشون گفت، نمیفهمن چی میگه، استعداد و هوشش رو ندارن. اصل هوش و و ارزش هوش درش تردید نیست. منتها این شکلی که الان اندازه گیری میشه و خب این جدیده که هوش بحر رو مثلا فرض کنید که با اون عواملی که البته این عوامل هم بعضیش به نظر ما مورد انتقاد هست، چه حالا مثلا هفت عامل رو ظاهرا برای اندازه گیری هوش معیار قرار میدن و بعد هوش بحر رو میسنجن، حالا به هر حال به این شکلی که الان هست خب این جدیده، این تو قرآن و روایات نیست. وظیفه همسر در برابر مرد هوسرانی که زنی رسیقی کرده چیست؟ طلاق یا سازش و بیخیال شدن و زندگی کردن؟ عرض کنم که خواهر باید عنایت داشته باشن که طلاق در واقع آخرین اقدامه و با طلاق هم به نظر نمیاد که حالا مثلا مشکل حل بشه. پس طلاق رو باید گذاشت برای آخرین حدی که دیگه راهی پیدا نشه. اما اقداماتی باید انجام بشه، اول اینکه باید فضای خونه یک فضای مهر و محبت و صمیمیت باشه. ممکن بفرمایید که خب ما یه طرف قضیه هستیم، اون طرف اصلا چیز سرش نمیشه. یک طرف اگر بخواد باشه به هر حال بخشی از کار انجام میشه ولو یک طرف باشه. به تعبیر دقیق تر خونه باید خونه باشه قرآن گفته، زن و شوهر و فرزندان اینها باید در یک فضای معنوی تو خونه زندگی بکنن و خونه رو به عنوان عبادتگاه و به عنوان معبد تلقی کنن. این به عهده شماست که این فضا رو ایجاد کنید. اگه این فضا ایجاد بشه و وقت احتمال این امور خیلی کم میشه، مگر اینکه بخواد برای خدا این کار انجام بشه، اون وقت خود شما ممکنه تقاضا کنید که مثلا فرض کنید که فلان خانمی که به شدت مستعصله یا مثلا فرض کنید نیاز روحی داره، نیاز سرپرستی داره، نیاز مادی داره، شما ایشونو مثلا بمانه، مگر نه خود آقا اگه بخواد فضای خونه معنوی بشه غالبا دنبال این چیزها نمیره. در واقع اگر خونه بشه محل تربیت، این نکته اول، چه نکته مهمی است که باید فضای خونه رو یک فضای معنوی کامل، همون که قرآن گفته، فضایی که درش مودت هست، فضایی که درش رحمت هست، فضایی که عرض کنم که درش آرامش و سکونت هست، فضایی که همه تلاش میکنن که کمبودهای بقیه رو جبران بکنن. قلنا لباسون لکن و انتم لباسون لهن، از هر حیث، از هر حیث باید کمبود جبران بکنن. فقط مرد یا زن نیاز به قضا ندارن، نیاز به محبت دارن که از همه نیازها حساستر و مهمتره. ما این احتیاج به محبت رو خیلی براش بها نمیدیم. بله برای بچه ها میگیم بچه نیاز به محبت داره، عقده‌ای میشه، اما فقط بچه نیست که نیاز به محبت داره، همه نیاز به محبت. یکی از مهمترین احتیاجات انسان، از حیاتی ترین احتیاجات انسان، احتیاج به محبت و خونه جاشه، جای مودته، جای محبته، جای رحمته. نیازهای دیگه هم هست. این نیازها رو به طور کلی میشه به دو بخش تقسیم کرد، نیازهای جسمی و مادی، نیازهای روحی و معنوی. اگر این نیازها تأمین بشه دیگه کسی خارج از خونه دنبال چیزی نمیگرده، مگر اینکه یا دیوونه باشه یا مریض باشه، یا والله انسانی که سالم باشه دیگه دنبال این چیزا نمیگرده. اما اگه تو خونه تأمین نشد، حالا فرق نمیکنه بچه ها یا بزرگترها، با اولین عرض کنم که سوژه محبت که برخورد کرد فوراً جذب میشه، چون تو خونه نیازش برطرف نشده، پدر مادر یا همسر این احتیاج حیاتیشو برطرف نکردن، بیرون با اولین شیطانی که برخورد کرد، یا شیطان هم نیست، با اولین سوژه‌ای که برخورد کرد جذب میشه و دیگه خونه اون عرض کنم که جایگاه خودش از دست میده. این هم یک نکته، البته این خودش یک درسی است که باید چند جلسه روش بحث بشه، چه حالا در حد خلاصه که من عرض کردم همین بود که باید فضای خونه یک فضای معنوی، یک فضای الهی، یک فضای روحانی بشه، که غالب خونه های ما اینجوری نیست. خوب خوبامون میگیم که نیازاش همش تامین شده است، چایش به موقع، غذاش به موقع، نمیدونم لباسش شسته، اتو کرده، نمیدونم چی و چی. خوب خوبا اینجوری هم هرگز نمیگیم که من در محبت چیزی کم نذاشتم براش. نه، حالا شما چون شما مخاطب الان خدمت شما هستم، ولی اگه آقایونم بودن ما با اونا هم همین حرفا رو داشتیم. نه، اگر هن لباس لکم و انتم لباس لهن، لباس چیکار میکنه؟ لباس چند تا خاصیت داره، که این که نقایص انسان رو پوشش میده. زیر لباس مشخص نیست که بدن انسان چجوره، و لباس بدیها، عیبهای انسان رو میپوشه. زن باید عیبهای مرد رو بپوشه، مرد باید عیبهای زن رو بپوشه، نه اینکه بخوان همه جا بگن. لباس انسان رو حفظ میکنه از گرما، از سرما، از آفات، از بلیات. حس کنم که گاهی ما میرفتیم برای رمی جمره، آقای میگفتن که خب باید اشتراشه بیاید با هم. من میگفتم که من باید امام سرم باشه، هر کس مسئله داره خب کجا پیدا میکنم اونجا کسی بخوان ازش مسئله بپرسن، بدونن که آقا آخونده و میشه چیکار کرد. خب با این ببینید که یک قدم انسان برای خدا برمیداره چقدر خدا کمک میکنه. رفتیم رمی جمره، 3-4 تا قلوه سنگ اومد که هر کدامش کافی بود که مغز آدم منفجر کنه. خورد به سر من، ولی خورد به عمامه. خب عمامه سنگو دفع کرد دیگه، هیچ طوریمون نشد. خب لباس انسان رو از این چیزا حفظ میکنه، از گرما، از سرما، از آفات. لباس به انسان شخصیت میده، شخصیت هر کس به لباسشه، از لباسش میفهمن ایشون کیه، چه کاره هست. خب زن باید به مرد شخصیت بده، مرد باید به زن شخصیت بده، نه اینکه تحقیر رو. ملازم میفرمایید که این چیزها با قرآن هم زیاد میخونیم اما توجه نمیکنیم. یعنی چی که شما لباس همید؟ مگه میشه آدم لباس آدم باشه؟ آدم چه نمیتونه لباس آدم باشه؟ پس این لباس هم بودن یعنی چه؟ به هر حال اگه این چیزها بود این مسئله کمتر پیش میاد. مطلب بعد این که خب چقدر خوبه که تو یک فضای صمیمی شما بشینید با هم صحبت کنید، به جای اینکه با قهر و تعر و نمیدونم با ترد و با اینکه تهدید و نمیدونم اهانت و نه، توی فضای خیلی صمیمی بشینید با هم صحبت کنید. خب شما مشکلتون چیه؟ نیاز جنسیت مثلا برطرف نشده، نیاز به محبتت برطرف نشده، این خانم برای خدا این کاری کردی یا برای هوس این کاری کردی، تو مسلمانی، مردی، به هر حال اگه توی فضای صمیمی بنشینید با هم حرف بزنید تا حد زیادی مسئله حل میشه. یه فضای کاملا فضای دوستانه باشد، بفهمه طرف که شما غرض تحقیرش رو ندارید، غرض تهدیدش رو ندارید، غرضتون حل مشکله. او هم شاید خیلی هم راضی نباشه اما به هر حال دلایلی داره، شما دلایلش رو میشنوید، یا منطقی است یا غیر منطقی. یه غیر منطقی است خب جوابش میدید، اگه منطقی است که خب شما هم تابع اون میشین و اب نداره، منم راضی ام و مشکلی هم نداره. آخرین حد که دیگه رسیدید به اینجا که زندگی با این آقا است انسان جهنمی میکنه، ادامه این زندگی نتیجهش جهنمه، اون موقع موقعی است که انسان باید فکر طلاق بکنه و وقت دیگه اشکالی نداره. خب من به همه سوالتون جواب دادم، سوال آخری سوال تربیتی بود و سوال اخلاقی بود، یه مقدار بیشتر توضیح دادم، بقیه سوال هم یک کلمه دو کلمه گفتم. خب ما عرض کنم که گفتیم که طرح ما این بود که برای اخلاق ما چند تا فرضیه داشتیم. یه فرضیمون این بود که انسان مسافره و باید به مقصد برسه، بدون خطر باید به مقصد برسه، و کار اخلاق اینه که ساز و کارهای به مقصد رسیدن انسان رو براش فراهم میکنه که سالم به مقصد برسه. این یه فرضیه بود، بر اساس این فرضیه ما اون طرح اخلاقی خودمون رو طراحی کردیم. خواهرها فراموش نکنن که ما نظریه های دیگه اخلاقی رو هم در نظرمون بود، یعنی میدونستیم که اخلاق کلاسیک ما چیه، اخلاق افلاطونی چیه، اخلاق سایر اون نظریه اخلاقی رو میدونستیم و با آگاهی این طرح در واقع طرحی که به نظر ما امتیازات اون نظریه ها رو داره نقایصش رو کمتر داره، بر اساس این فرضیه ما این طرح رو طراحی کردیم. مطلب بعدی که گفتیم این بود که انسان برای اینکه این سفر رو سالم طی کنه و به مقصد برسه سه گام رو باید برداره. یکی اجتناب المحارم که بحث کردیم در این رابطه چند جلسه، که انسان باید از اون موانع و اون آفات و اون آسیب هایی که نمیذاره انسان به مقصد برسه اونها رو باید بشناسه، از اونها پرهیز بکنه. گناه در واقع مانع راه کمال انسان هست. گناه دستاوردهای انسان رو از بین میبره و انسان رو از انسانیت تهی میکنه. به همین دلیل ما چند جلسه رو بحث راجع به گناه کردیم. البته بحث گناه خیلی مفصله. شما دیدید که ما مثلا گناهان کبیر و صغیر رو خیلی اجمالی ازش رد شدیم، که خودش ده ها جلسه وقت میخواست که بررسی بکنیم. یا ما نگاهمون به عرض کنم گناه فقط در همون حد روایات بود، جبته همون هم کافی بود. میتونستیم از نگاه فلسفه اخلاق نگاه بکنیم، چون در بحث فلسفه اخلاق بحث معیار فعل اخلاقی مطرح میشه و اونجا معیار این که چی گناه هست چی گناه نیست و گناهان چطور دسته بندی میشن طبقه بندی میشن خودش بحثای فلسفی در واقع داره، منتها فلسفه اخلاق. اونا رو دیگه کنار گذاشتیم چون جلسه ما سطحش ظاهرا متفاوته. خب خواهرانی هستن که در سطوح خیلی عالی هستن، خب اشاراتی که ما میکنیم براشون کافیه. خواهرانی هستن که در حد متوسط هستن، خب اونها رو ما باید یه مقدار سطح پایین‌تر بیاریم که همه استفاده بکنن از این جلسه. عرض کنم که ما دیگه وارد بحث فلسفه اخلاق نشدیم اونجا. در گذشته گاهی اشاره کردم برای که معیار فعل اخلاقی چیه، بحث حسن فعلی و حسن فاعل مطرح کردیم که اینها از مباحث فلسفه اخلاقه. در گناه هم بحث فلسفه اخلاق بحث مفصل و مهمی است. خب این گام اول بود که مطرح کردیم. گام دوم در واقع اداء الفرائض که الان تو این گامیم. من گفتم که برای اینکه یه طرح منطقی و مستدلی داشته باشیم، برای اینکه یک طرح منطقی و مستدلی داشته باشیم با اون حدیث عنوان بصری شروع کنیم. ظاهرا گفتم به خواهرها، درسته؟ بله، این اون حدیثی است که ما بارها خدمت خواهرها عرض کرده بودیم که خواهرمون زحمت کشیدن و اون حدیثی گفتیم که مرد اومد خدمت پیامبر و گفت اجازه میدید که من آرزوی مرگ کنم؟ پیامبر فرمود مرگ چیزی است که انسان ناگزیر از مردن، این سفر رو باید بره، منتها مسافرت طولانی است که هر کس باید قبلا برای ده گروه هدیه و تحفه همراه خودش داشته باشه: عزرائیل، قبر، نکیر و منکر، میزان، پل صراط، دروان جهنم، دروان بهشت، پیغمبر، خدا و جبرئیل. این خواهرمون آورده همش رو و اینجا بعد دیگه خود خواهرها بگیرند و تکثیرش کنند. جبرئیل رو چه من گفتم 4 تا، بله، کم خوری، کم خوابی، ادامه شغل، کم صحبت کردن. این مورد در سند مذکور نیامده، کم صحبت کردن نیامده. کم خوری هم نوشیدن رو هم کم خوردن گرفتن، کم خوابی، کم صحبت کردن، ادامه شکر. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خدا قبول کنه از شما. عرض کنم که روایت عنوان بصری خب خودش نیاز به بحث داره. بزرگانی، علمایی، اهل دل، مرحوم قاضی رحمت الله علیه و بعضی از افراد اهل دل توصیه می‌کردن به شاگردانشون که این حدیث اولا همراهتون همیشه باشه، ثانیا حداقل هفته چند بار بخونید، هفته چند بار این حدیث رو بخونید با تأمل هم بخونید، و ثالثا این حدیث کافیه برای اینکه انسان به مقصد برسه. ما بخشای از این حدیث برامون مهمه، اون بخشایش که میخواد به ما برنامه بده و برنامه ها هم بیشتر مقصد اون جنبه نظریش که حالا میخوام حرکت کنیم چطور حرکت بکنم. اما این حدیث رو من میخونم، عرض کنم که برخی از جاهاشو بیشتر توضیح میدم، بعضی جاهاشم به خودتون محول میکنم. این که من دارم میخونم از بهار جلد 1 صفحه 224 شمس الدین محمد بن مکی، همون شهید اول، نقل کرده که حالا عرض کنم من دیگه سلسله رواتش هستش میکنم. ان عنوان البصری، عنوان البصری چون که اینجا هم داره و کان شیخن کبیرن قد عطا علیه اربعون و تسعون سنا، پیرمرد بزرگی بود که 94 سال عمرش برش عمر گذشته بود، عمر کرده بود. قال کنتو اختلفتو الى مالک ابن انس، میگه من پیش مالک ابن انس رفت آمد داشتم. مالک ابن انس همونیست که فرقه مالکی از اهل سنت او رو به عنوان امام و فقیه و رهبر خودشون میدونن. میدونی که اهل سنت از در فرق 4 گروه هن، یک گروهشون کیا هستن؟ مالکی ها. مالکی همین مالک ابن انس رو، این مالک ابن انس ابن مالکه که اون انس ابن مالک هم از اصحاب پیامبر بوده، اون انس کسی بود که با مولا خوب رفتار نکرد. کنتو اختلفت و الى مالک ابن انس سنین، میگه من چند سالی پای درس مالک ابن انس میرفتم و پیش مالک ابن انس میرفتم و ازش تلمز میکردم سالهای طولانی. فلما قدم جعفر الصادق علیه السلام المدینه، وقتی که امام صادق علیه السلام وارد شهر مدینه شد، اختلفت الیه، رفتم خدمت امام صادق. امام صادق علیه السلام رو مدتی تبعید کرده بودن به عراق در حله و جاهای دیگه، حضرت اونجا به شکل تبعید به سر می برده چون اصلش امام صادق علیه السلام در مدینه بوده. ظاهرا بعد از اینکه حضرت از تبعید برگشته این ماجرا رو چون داره نقل میکنه. اختلفت و الی، خدمت حضرت میرسیدم، رفت آمد میکردم و احباب تو ان آخذ انها کما اخذت عن مالک، دوست داشتم که همون گونه که از مالک تلمس کردم، مدتی خدمت ایشون درس خوندم، دوست داشتم که از امام صادق هم تلمس کنم و بگیرم مطالب علمی رو. فقال لی یومن، امام یه روز به من فرمود، انی رجل مطلوب و معذالک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، فلا تشغلنی عن وردی و خود عن مالک و اختلف الیه کما کنت تختلف الیه. امام صادق علیه السلام فرمود که من مردی هستم که مطلوبم، یعنی رجلون مطلوب. این رجلون مطلوب چند تا معنا میتونه داشته باشه، روشن‌ترین معناش اینه که من زیر نظر هیئت حاکمه هستم، اونا هر لحظه منو تحت نظر دارن، تو نمیتونی رفت آمد کنی و گرفتار میشی. نکته که اینجا وجود داره اینه که با این که امام صادق علیه السلام به تعبیر خودشون مطلوب بودن، یعنی تحت نظر بودن، یعنی عرض کنم که هیئت حاکمه و اون دستگاه های امنیتیشون امامو تحت نظر داشتن به شدت، اما امام کار تعلیم و تربیتشون تعطیل نکرده بودن. یعنی حالا که ما تحت نظر هستیم، تحت فشاریم، بریم یه گوشه بنشینیم و مشغول کار خودمون باشه. نه، کارشو میکرد. همین امام صادق علیه السلام که فرمود این رجل مطلوب، بر حسب نقل هایی که ما داریم حدود 4000 شاگرد تربیت کرده. این خیلی رقم بزرگی است. مثلا حالا نبود اون زمان که بگیم مثلا فرض کن پای درس حضرت 1000 نفر می نشستن، نه یه نفر بود، دو نفر بود. 4000 تربیت کردن، نه اینکه مثلا امروز خب خیلی راحت انسان توی دانشگاه میره صدها نفر اونجا نشستن، گاهی هزاران نفر نشستن و میشه تدریس کرد. اون زمان اینجوری نبود، شاگرد یه نفر بود، دو نفر بود. این گونه تک تک حضرت قریب 4000 شاگرد تربیت کرده، در این حال که این گونه تحت فشار هم بوده، علومش جهان رو پر کرده. شما اگر چند نکته رو عنایت بفرمایید، نکته اول این که فقط کافی ما به تنهایی که قریب 16000 حدیث داره، 15000 خورده حدیث در کافی هست، به تنهایی از تمام احادیث صحاح سته بیشتره. یعنی یک کافی ما از همه منابع اهل سنت بیشتر حدیث داره. حالا دیگه بقیه کتاب‌های ما، تهذیب و استبصار و من لا یحضر و نمیدونم بهارمون، وسائل و شیعه و ده ها کتاب دیگه که داریم، اونا دیگه بمونه. دو، عرض کنم که احادیثی که از امامین صادقین علیهم السلام ما داریم، از امام صادق و امام باقر علیهم السلام داریم، به تنهایی بیشتر است از تمام احادیثی که از بقیه 14 معصوم داریم. یعنی شما 14 معصوم رو دو بخش کنید، پیغمبر و امیرالمومنین و بقیه رو یه طرف بذارید، امامین باقرین، امامین صادقین علیه السلام، امام صادق پدرش رو هم یه طرف بذارید، احادیثی که از این دو امام رسیده به تنهایی بیشترند از تمام احادیثی که از اون 14 معصوم رسیده. فقط قررالحکم که از فرمایشات حضرت علی علیه السلام هست بیش از 11000 حدیث داره. همه اونها رو که شما جمع کنید باز به تنهایی به اندازه حدیثین حدیث صادقین علیه السلام نمیشه. وقت امام میفرماید اینی رجل مطلوب. حالا ببینید اگه مطلوب نبود آقا چیکار میکرد؟ چون فرصت دست امام اومد، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نسبتاً عمر نسبت به سایر ائمه طولانی تری داشته، از حداقل 65 سالشون بوده، حداقل چون ارقام دیگه هم گفتن. این درسیست برای ماها که در هر شر، در هر شرایط انسان باید وظیفه‌اش انجام بده. حالا شاید بنده به خودم دارم میگم، ما گاهی احساس ضعف میکنیم، احساس کسالت میکنیم، احساسی میکنیم خب چقدر مثلا گاهی خودمون با دیگران مقایسه میکنیم. باید خودمون با امام صادق علیه السلام مقایسه کنیم که فهمم من رجل مطلوبم، در این حال اینجوری کار میکنه، اینجوری شاگرد تربیت میکنه، اینجوری از خودم که مطلب میفرماین که پر کرده جهان رو. همین مالک ابن انس که عرض کردم شاگرد امام صادق بوده بلا واسطه. ابو حنیفه که یکی از ائمه اهل سنته، چون شاگرد امام صادق بود، خودش میگفت لولا سنتان لهلک النومان، اسمش نومان بود ابو حنیفه رو، میگفت اگه اون دو سالی که خدمت امام صادق میرفتم نبود هلاک میشدم. شافعی و احمد حنبل هم با واسطه شاگرد امام صادق بودن. خیلی از بزرگان اهل سنت مثل سفیان ثوری شاگرد بلا واسطه امام صادق بوده. خیلی از بزرگان اهل سنت از امام صادق گرفتن، بعضیشون هم که از کنم غیر مستقیم از امام تلمس کردن. خب این یک نکته که ملازم فرمایید، اینا بحث اخلاقی است. بحث اینه که امام صادق علیه السلام در این حال که مورد زیر نظره، به شدت تحت نظره، تازه از تبعید برگشته و در مدینه هم همه چشمهای جاسوس ها و نیروهای امنیتی رژیم رو میپاد، بعد از شهادتش منصور دوانیقی نامه نوشت به حاکم مدینه که برو خونه امام صادق در یک جلسه رسمی تشریفاتی همه باشن، دستور بده وصیت‌نامه امام صادق رو بیارن، وصیت‌نامه رو بخون در حضور جمع، هر کس وصی امام صادق بود همونجا گردن بزن که مسئله امامتشی برای همیشه حل بشه. این نامه رو منصور دوانیقی به حاکم مدینه نوشت. خب حاکم مدینه برای اجرای نامه رفت بعد از شهادت امام صادق علیه السلام منزل امام صادق، دستور داد وصیت نامه رو آوردن خوندن، دید که امام صادق علیه السلام 5 تا وصی تعیین کرده به جای یک. اولش خود منصور دوانیقی حاکم همون خلیفه عباسی، دوم حاکم مدینه همون کسی که باید حکم اجرا میکرد، سوم همسرش ام حبیبه که زن بسیار با شخصیتی بود، چهارم عبدالله افتح پسر بزرگ امام صادق، پنجم امام موسی بن جعفر. خب شیعه ها میدونستن که با بودن پسر بزرگتر نوبت پسر کوچکتر نمیرسه، پس این که با بودن پسر بزرگتر اسم پسر کوچکتر اومده معناش چیه؟ بزرگتری شایستگی نداشت، اگه میداشت دیگه اسم پسر کوچک نمیامد. بقیه هم که خب میدونستن خانم که نمیتونه امام باشه، اون دو نفر هم که معلومه که جنبه سیاسی داره، پس امام کیه؟ یعنی با تحلیل عقلی میتونستن برسن که جانشین امام صادق علیه السلام کی بوده و تو این شرایط امام صادق ببینید چیکار کرده. و ما خیلی کوتاهی میکنیم، دشمنان ما ببینید شب و روز کار میکنن، مرتب دارن کتاب بیرون میدن، مرتب دارن نرم افزار تولید میکنن، سایت میزنن، نمیدونم کانال های ماهواره ای را میندازن، ولی ما هممون حالا شاید من دارم حدیث نفس میکنم دارم از خودم، ولی خودم که دقت میکنم میبینم که ما خیلی کوتاهی میکنیم، ما از حق خودمون دفاع نمیکنیم، حرف حق خودمون رو نمیگیم. حالا به دلایل مختلف من این شبها بسید خودم موضوع بحثم امام شناسی است، البته ضبط میشه از شبکه 3 پخش میشه، حالا کی پخش میشه نمیدونم. خیلی حرفا رو همه میفهمن که حرف رو آوردم یه جای دیگه نتونستم بگم، یعنی جویدم نتونستم مطلبی که میخواستم بگم رو نتونستم بگم، اگه میگفتم پخش نمیشه، یعنی میدونم که اگه مطلب رو بگم این نوار دیگه قابل پخش نیست، ناچارم وسطش قطعش کنم. خب همه باید بگن، همه باید تو کار باشن، همه باید مثل امام صادق علیه السلام عمل بکن. یک معنا که انی رجلون مطلوب، یعنی من تحت نظر هستم، بنابراین هر چی که رفت آمد کمتر باشه بهتر میتونم کار کنم، پس تو مزاحم من نشو، تو برو هم پیش مالکی بودی. و نکته دوم این که شاید این انی رجلون مطلوب این باشه که من متقاضی زیاد دارم، پس باید دیگران مراعات حال منو بکنن. این مسئله رو بنده خوب درک میکنم، ما ساعتی قرار دادیم برای اینکه پاسخگوی مردم باشیم، خب اون ساعت طبیعی است که متقاضی زیاده و خیلی ها میبینید که کارهایی رو همون ساعت از ما میخوان که هیچ لزومی نداره از بنده بخوان. شاید مثلا فرض کنید که در هر شب ما 10 تا گاهی استخاره میگیریم، در حالی خب استخاره دیگر هم میتونن بگیرن، همون دوربرشون پرن کسانی که استخاره بگیرن، به جای اینکه وقت بمونه برای اینکه ما یه سوالی رو مثلا جواب بدیم، یک مشکل رو حل بکنیم، وقت خب نسبتا قابل توجهی رو ما صرف این میکنیم که وقت چی؟ مثلا از اون طرف ایران زنگ زده که من استخاره میخوام، نمیشم بهش گفت که خب چرا، یا همینطور تو مسجد تو جاهای دیگه. این انی رجلون مطلوب یعنی این که من متقاضی زیاد دارم، شما مراعات حال منو بکنید که دیگران استفاده بکنن از وجود من. این هم میتونه یه معنا باشه، ولی غالبا هم معنای اول رو گفتن که من مردی هستم که تحت نظر دستگاه حکومت هستم، بنابراین این رفت آمد پیش من هم برای من ضرر داره هم برای شما، هم برای من سخت هم برای شما سخت، بنابراین نیاد پیش من. نکته دوم این که امام فرمود در عین حال من تو زندگیم برنامه دارم، برای تمام ساعات شبانه روزم برنامه دارم. من جمله یه بار دیگه بخونم، حضرت دو مطلب رو فرمود، انی رجل مطلوب و مع ذلک در این حال لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، در هر ساعتی من برای خودم وردهایی دارم، ذکرهایی دارم، برنامه هایی از کنم که اخلاقی، برنامه های عبادی دارم. تو که میای خب وقت منو میگیری، اون وردم ضایع میشه. نمیشه که انسان هم با او صحبت کنه هم ورد، هم حالا ورد هم ونه ذکره، اوراد همون اذکار ما میگیم ذکر، ولی خب درستش همون ورده، چون ذکر یعنی یاد، ورد یعنی گفتن یه ذکر. مثلا سبحان الله ورده، اما به یاد خدا بودن چیه؟ ذکر. فرماید در هر ساعتی من برای خودم اورادی دارم در تمام ساعات شب و روز، فلا تشغلنی عن وردی، منو از وردم باز ندار. خب اینم نکته است به نظر من که نکته اخلاقی مهمی است. امام صادق علیه السلام با همه اشتغالات علمیشون در این حال برای هر ساعتی ذکری داشتن، برای هر ساعتی برنامه‌ای داشتن. فکر کنم حسن بصری باشه این جمله رو گفته باشه، یا همین سفیان ثوری که من عرض کردم، چون میگه که من هیچ کس رو ندیدم مثل امام صادق علیه السلام، شاید هم ابو حنیفه، یکی از این بزرگان اهل سنت، را من دیگه الان شک کردم، گفت که امام صادق از سه حال خارج نیست، یا در حال عبادت و نماز، یا در حال روزه، و یا مشغول ذکر گفتنه، یا قرائت قرآن، یا از کنم نماز، یا در حال ذکر گفتنه، همیشه مشغوله. امام صادق علیه السلام فرمودند که من اورادی دارم برای تمام ساعات که تو منو از اون اوراد باز می‌داری اگه بخوای پیش من رفت آمد کنی. بعد می‌فرمودند که برو مثل سابق پیش همون مالک و از مالک بگیر. اینجا یه نکته دیگه من می‌خوام اضافه بکنم، و اون این که به نظر میاد امام به دو دلیل ایشون رو نپذیرفت، حتی بعدها پذیرفت که حالا خواهیم خوند. یکی این که خب اول چرا شما به جای این که بیای خدمت اهل بیت، بیای خدمت امام صادق، رفتید خونه مالک ابن انس؟ در واقع باید تنبیه بشه، برو همونجا که قبلا بودی، برو همونجا که قبلا بودی، که حواست جمع کنی، همه جا نری. و دو، گاهی انسان باید متربی رو تشنه کنه، وگرنه تربیت اثر نمی کنه. گاهی باید عرض کنم بچه رو یا بزرگ رو فرق نمی کنه، این 95 سالش بود، 94 سالش بود، ولی امام کاملا تشنهش کرد که قدر تربیت رو بدونه، قدر جلسه علمی رو بدونه، ولی زا قبولش نکرد، فرمود شما برید همون پیش مالک و از همون ایشون بگیرید. بله عنوان وصری گفتم که 95 سال 94 سالش بود. بله گفتم. بله باید گاهی انسان فضای تربیتی رو از قبل آماده بکنه، که از راهش همینه که عرض کنم که اون آتش رو ایجاد بکنه در طرف، وقت آب براش گوارا خواهد بود. به هر حال امام بهش فرمود برو همون جا که بودی و دیگه مزاحم من نشو. میگه که فقط تمام تو من ذالک، من غمگین شدم، ناراحت شدم از اینکه امام منو نپذیرفت، و خرجت من اندهی و قلت تو فی نفسی، از پیش امام خارج شدم، بیرون رفتم و با خودم گفتم اگر امام در من خیلی میدید، تفرس کردن یعنی همون فراست معنی زیرکیه، فهم، اگر امام در من فهمی از خیر داشت، من از خودش نمیراند و از رفت آمد منو باز نمی داشت و از گرفتن علم از او منو من نمی کرد. لما زجرنی عن الاختلاف الیه و الاخص عن، نمی گفت برو از همون مالک بگیر، معلومه که تو من خیری ندیده، خلاصه فهمیده من به جایی نمیرسم، منو تردم کرد. یه با خودم اینجوری گفتم که امام در من خیری ندید و لذا قبولم نکرد. فدخلت تو مسجد رسول صلی الله علیه و آله و سلم، رفتم تو مسجد پیامبر، اللهم صل علی محمد، و سلمت علیه، به پیامبر سلام کردم. ثم رجعت من القد الی الروضه و صلیت فیها رکعتین، فردا مراجعت کردم به روزه پیامبر و دو رکعت نماز تو روزه خوندم و قلتو اسألو چه یا الله ان تعتف علیه قلب جعفر. گفتم خدایا از تو میخوام که قلب امام جعفر صادق رو بر من مهربان کنی، برگردانی دل امام صادق رو نسبت به من و ترزقنی من علمه محتدا محتدی بهی الى صراطک المستقیم، علم او رو از اون علم او روزی من کنی آنچنان روزی که به وسیله علم او من به صراط مستقیم هدایت بشم. رفتم تو مسجد پیامبر تو روزه مسجد النبی، اونجا دعا کردم و نماز خوندم و دعا کردم، اینجوری گفتم و رجعت و الی داری مختمن، برگشتم به خونم در حالی که به شدت غمگین بودم، ناراحت بودم. ولم اختلف الی مالک ابن انس، دیگه پیش مالک ابن انس هم نرفتم. لما اشرب قلبی من حب جعفر، چون محبت اینا که امام نمیدونستن، هم میگه جعفر امام جعفر صادق علیه السلام، یعنی با همون ادبیات خودشون دارن میگن، میگه چون محبت جعفر تو قلب من اشراب شده بود، محبت او قلب منو پر کرده بود، در نتیجه دیگه پیش مالک هم نرفتم، درس مالک هم ترک کردم. فما خرجت من داری الا الى الصلاه المكتوبه، از خونم خارج نشدم مگر برای نمازهای واجب. برای نماز واجب می آمدم مسجد نماز می خوندم، دیگه هم خانه نشین شده بودم خلاصه. حتی ایلا صبری، تا اینکه دیگه صبرم کم شد، دیگه صبرم تموم شد. فلما لاغ صدری تنعلتو و ترددتو، وقتی که دیگه سینم تنگ شد از ناراحتی، کفشامو پام کردم، عبام به دوش انداختم، تنعل تو یعنی نعل به پام کردم، نعل همون نعلینه، تردی تو یعنی ردا به دوش کشیدم، عبام رو دوش هم انداختم و قصد تو جعفرم و تصمیم گرفتم برم خدمت امام جعفر صادق. و کان بعد ما صلیت العصر، این وقتی بود که من نماز عصرم رو خونده بودم. فلما حضرت باب دارهی استعذنت علیه، وقتی رسیدم دم در امام صادق علیه السلام، اون زمانی که هنوز کوچه بنی هاشم رو خراب نکرده بودن، تو شما فکر نمی‌کنم سنتون اختزا بکنه که اون زمانها مکه رفته باشید، ما رفته بودیم و من کوچه بنی هاشم رو دیده بودم و خانه امام صادق علیه السلام رو دیده بودیم که مدرسه حضرت و اون مثلا مدرسه حضرت هم همونجا بود، همون داخل کوچه بنی هاشم بود که الان اونجا محوطه شده، که وقتی که از باب بقی که بعد از باب جبرئیل هست، همون در که انتهای روزه پیامبر هست، می آمدیم بیرون، یک کوچه بود، کوچه نسبتاً تنگی که کوچه 2-3 متری که خودش باز شاخه می شود، چند شاخه می شود، از اونجا شروع می شود تا دقیقاً دم در بقی، البته این بقی هم عوض کردن، اون درش و نردان رو عوض کردن. این منطقه، منطقه محله بنی هاشم بود، داخل محله بنی هاشم خونه امام مجتبی علیه السلام، خونه امام سجاد و خونه امام صادق، اینها بود که ما اون زمان میرفتیم تو اون خونه ها نماز میخوندیم و خونه ها رو زیارت میکردیم. ولی خب اونا رو سال 63 سال 64 خراب شد، وهابیا خراب کردن و همین به این شکلی که الان هست در آوردن. میرفتم در خانه امام صادق علیه السلام و اجازه خواستم. فخرج خادم له فقال ما حاجتک، یک خادمی از خونه اومد بیرون گفت چی کار داری؟ فقلت السلام علی الشریف، اومدم که بر شریف سلام کنم. به امام صادق میگفت شریف، حالا همینجا خواهیم خوند که امام بهش گفت نگو شریف، اسم منو ببر. شریف مثلا حالا امروز چی میگیم؟ آقا میگیم؟ نه آقا، نه یه چیز دیگه، جناب، جناب ها. آدم بر اون جناب، بر اون حضرت اومدم به اون حضرت سلام کنم، عرض سلام به حضرت کنم. فقال هو قائمون فی مصلاه، اون خادم گفت که امام در مصلاش داره نماز میخونه، به نماز ایستاده در محل نمازش. فجلست و به هزاء بابهی، من مقابل در خونه امام نشستم. فما لبست و الا یسیرن از خرج خادمون، خیلی طول نکشید، یکم کنجا ماندم، یک خادمی از منزل خارج شد، فقال ادخل علا برکت الله، وارد شو به برکت خدا، یعنی اجازه داشت بهت اجازه دادن که بر داخل شی. فدخلت و فسلمت علیه، داخل شدم و به امام سلام کردم. فرد السلام، امام جواب سلام رو داد و قال اجلس غفر الله لك، بشین خدا تو رو بیامرزد. امام فرمود بشین خدا تو رو بیامرزد. فجلست و فاطرق ملیا، نشستم. امام مدتی فکر کرد، ثم رفع این سرش انداخت پایین فکر کرد، ثم رفع رأسه، بعد هم سرش رو بلند کرد و قال ابو من، امام پرسید که از کنم کنیت چیه، این ابو من پدر کی؟ منتها مراد امام از این پدر کی چی بود؟ کنیه شما چیه؟ چون معمولاً کنیه رو با توجه به اسم فرزند انتخاب میکردن، مثلا اگر اسم فرزند عبدالله بود بهش میگفتن چی؟ ابو عبدالله. اگه مثلا فرض کن فضل بود بهش میگفتن ابو الفضل. این ابو من یعنی پدر کی؟ یعنی کنیت چیه؟ به احترام با کنیه صدا میزدن، با اسم صدا نمیزدن. در عربی رسمه که کسی میخوان احترام کنن چیکار میکنن؟ کنیش رو صدا میزدن. ابو من، قلت ابو عبدالله، گفتم کنیم ابو عبدالله است. قال ثبت الله کنیتک و وفقک، خدا کنیه ثابت بداری، واقعا پدر عبدالله باشی و بنده خدا باشی و خدا تو رو موفق کنه که بنده خدا باشی. یا ابو عبدالله ما مسئله توک، ابو عبدالله این همون عنوان، سوالت چیه؟ فقلت فی نفسی، یه تو به دل خودم گفتم لولم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیر حاضر دعا لکان کسی را، اگر فایده ای که من بردم از این که آمدم خدمت امام سلامش زیارتش کردم بهش سلام کردم، اگر فقط نتیجهش همین یک دعا بود خیلی زیاد بود. همین دعا که گفت که ثبت الله علی کنیتک و وفق، همین دعای امام برام کاف خیلی زیاد بود که من اومدم اینجا امام زیارت کردم و سلام کردم، اگر تنها فایدش همین بود کافی بوده، خیلی زیاد بود برای من. ثم رفع رأسه، امام دوباره سرش بلند کرد، ثم قال ما مسئله توش، سوالت چیه، مسئله چیه، چی میخوای؟ فقلت سألت الله ان یعطف قلبک علی و یرزقنی من علمک، من از خدا خواستم که دلت رو نسبت به من مهربان کنه، معطوف به من بکنه دلت رو و از علم تو به من روزی بده، روزی کنه. و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریف ما سألته، و امیدوارم که خداوند آنچه که ازش تقاضا کردم در رابطه با شریف که امام صادق باشه اجابت کرده باشه و قبول کرده باشه که آنچه که من میخوام رو به من بده. فقال یا ابا عبدالله لیس العلم تعلم، از اینجا به بعد دیگه بحث ما شروع میشه. اینا مقدمه بود که فضا رو ترسیم کنم که خواهرها بدونن در چه فضا این حدیث صادر شده، چون مهمه که کی بوده، طرف چه سابقه ای داره و با چه شکلی خدمت امام رسیده، چرا امام قبولش نکرد، حالا چرا دوباره باز پذیرفت، البته همین یک بار پذیرفتش، ولی اون چه باید بهش میگفت تو همین یک بار گفت. فضا بسیار مهمه در این که انسان بفهمه که چی داره میگه و کجا هست. خب فرمود که یا ابا عبدالله لیس العلم تعلم، علم به درس خوندن نیست. این لیس العلم تعلم رو شاید ما بعدا بیشتر صحبت کردیم، هم از امام صادق هم از امیرالمومنین هم از سایر ائمه علیهم السلام این مطلب رو داریم. مولای متقیان فرمودن لیس العلم تعلم، عرض کنم که حدیث مولا این هست، همون لیس العلم تعلم، بل هو نورون یقذفه الله فی قلب من یشا لیس العلم تعلم. ظاهرا همون باشه، علم به درس خوندن نیست، بلکه علم نوریست که خداوند در دل کسانی که شایستش باشن اون نور رو میتابونه. اینجا بحث زیاد داره که ما احیانا تو بحثای تربیتی این بحث رو تو نهج البلاغه مطرح کرده باشیم. در قم یادمه که من مطرح کردم اونجا انواع علوم رو بحث کردم، حقیقت علم رو بحث کردم و علم ارز کنم که اکتسابی و علم ایتائی رو اونجا بحث کردم. اینجا هم احیانا بحثی کرده باشیم. این بحث مفصل میخواد. اجالتا علم حقیقی از طرف خداست، به درس خواندن نیست. چه بسا کسانی سالهای سال درس میخونن اما عالم نمیشن، یه سری اصطلاحات رو یاد میگیرن و به تعبیر قرآن مثل حیوانی که کتاب بارش کردن، یحمل اسفارا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کتاب بارش کردن. شما همه کتاب پزشکی رو باری الاغ کنید، بهش نمیشه گفت دکتر الاغ، چون چیزی نداره. هر چی کتاب بیشتر بارش کنید بار حیوان سنگین تر میشه. انسان هم اگر فقط اینها رو تو ذهنش انباشته بکنه، تعبیر قرآن دیگه، مثل هم کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثل این دانشمندان، این علما یهود، مثلشون مثل الاغیست که کتاب بارشون کردن. خب کتاب شما بار الاغ هرچی کتاب بیشتر کنید زحمتشو بیشتر کردید. هرچی انسان بیشتر درس بخونه بارش سنگین تر شده، بارش سنگین تر شده، فایده براش نداره. علم اگر بخواد انسان رو به مقصد نرسونه وزر و وباله. فقط انسان نداشته باشه خیلی بهتره، چون وقتی انسان علم رو داره اما ادبش رو نداره، مثل دزدیست که چراغ دستش دادن. چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. دوز وقتی به تاریکی بزنه ممکنه به جای مثلا طلا و جواهر یه تیکه آهن برداره بره، وقتی با نور و با چراغ میاد گرانترها رو انتخاب میکنه. حالا شاید انشاءالله راجع به علم صحبت کردیم، فعلا ازش میگذاریم. پس امام فرمود که علم به درس خوندن نیست، که خیال کردیم مثلا فرض کن چند سال پیش مالک ابن انس رفتی یا خود مالک انس رو فکر کردی عالمه. نه او عالم است، نه تو که از او گرفتی عالم شدی. بله 90 سال از عمرت گذشته ولی عالم نشدی. چرا؟ چون علم این چیزها نیست. لیس العلم تعلم، اون حدیث مولا این هست، لیس العلم کثرت تعلم، که من دیدم خیلی به ذهنم حدیث امیرالمومنین اینه، لیس العلم کثرت تعلم، به زیاد درس خوندن نیست. اما اینجا حضرت میفرمان لیس العلم تعلم، علم به درس خواندن نیست. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم نوریست که خداوند در دل کسی که خدا اراده کرده که او رو هدایت کنه اون نور رو خداوند میندازه، قرار میده، میتاباند. که اینجا در واقع اون من یشاء حدیث امیرالمومنین هم معنا میشه. اونجا میفرماید که بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. من یشاء کیه؟ من یرید الله تبارک و تعالی یهدیه، کسی که خدا میخواد اینو هدایتش کنه، نور رو در دلش میتواند که علم باشه. عرض کنم که چون خداوند حکیمه، این ارادهش هم اراده حکیمانه، مشیتش هم چیه؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که گزاف نیست، گتره‌ای نیست. همجوری خدا من اراده کردم ایشون رو تو قلبش علم بندازم، اراده کردم تو قلب اینم علم نندازم. ماها اینجوری وقتی میگیم دلم خواست یعنی حکمتی پشتش نیست. چرا زور میگی دلم میخواد؟ چرا وزیست انجام نمیدی دلم میخواد؟ ما اینجوریه، اما خودم اینجوریه، خدا چرا به این علم دادی دلم خواست، چرا به اون ندادی دلم خواست. نه اینجوری نیست. دل بخواه خدا مثل دل بخواه ما نیست. چرا به اون علم دادی؟ چون صلاحیتش رو داشت، چون شایستگیش رو داشت، چون دنبالش بود، چون زحمت کشید، چون تقوای لازم رو داشت، چون به علمش من بهش دادم عمل کرد. و شما خودتون دیگه هرچی بنویسید درسته. پس خداوند کارش گسترعی نیست. این اراده خدا اراده حکیمانه‌ایه، مشیت خدا مشیت حکیمانه‌ایه. بنابراین جایی علم الهی واقع خواهد شد که حکمت خدا اقتضا بکنه. و این نکته نکته مهمی است. وقتی شما تو قرآن هر جا من یشا دیدید همینجوری معنا بکن. یذل من یشا، یهدی من یشا، یرزق من یشا، یبسط رزق لمن یشا، یهد الملک لمن یشا، یؤت الملک لمن یشا. هر چی قرآن از این من یشا ها دیدید اینجوری معنا بکنید که مشیت حکیمانه. اگر قابلیت نباشد، اگر ظرفیت نباشد، قطعا خبری نیست. خب امام فرمود که علم به زیاد درس خوندن نیست، علم به درس خواندن نیست، به تعلم نیست، بلکه نوری است خداوند در قلب اون که اراده کرده که هدایتش کنه میتوانه. بنابراین قبل از اینکه دنبال علم باشی، دنبال شایستگی علم باش. قبل از اینکه دنبال این باشی که از کی بگیرم، سوال کن که علم رو برای چی میخوام. قبل از اینکه عرض کنم آب به دست بیاری، چی به دست بیار؟ تشنگی به دست بیار. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوید آبت از بالا و پست. اگر انسان تشنه شد، دیگه خود خدا به موقع او رو سیراب خواهد کرد. تشنگی مهمه که انسان تشنه بشه، اون شایستگی مهمه. مهم اینه که انسان مرد راه بشه. حالا مردم که میگیم منظور مرد مذکر نیست، چون گاهی زنها مردن، مردها چی؟ زنن. نه، مردانگی، مردانگی به زن، مردانگی به نفس انسان مربوط میشه. نفس انسان هم نه زن است نه مرد، چون نفس مجرده دیگه. مذکر و مؤنث مال جسمه. خب سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که حقیقت عبودیت چیه. امام فرما در سه چیز. حقیقت عبودیت ثلاثه و اشیاء، سه چیز است. الله یر العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن. اول اینکه بنده در آنچه خدا به او بخشیده به او داده خودشو مالک نبینه. خب اگه مالک دید معلومه که عبد نیست دیگه، چون البته خود حضرت بعدا توضیح میدن. اول اینکه انسان بدونه که خودش و هر چه دارد مال خداست. چیزی که ما داریم، حقوقش ما داریم، اینها مراتبی داره. و حق انسان حق مثلا مالکیته، میگه خونه من، ماشین من، این 100% اعتباری است. امروز هست فردا نیست، میفروشه مثلا فرض کنید. نوع دوم مالکی حقوقی است که از این قوی تره. مثلا فرض فرمایید که حق زوجیت، اون حق اول قابل نقل و انتقاله، شما میتونید مالکیت رو دیگران منتقل بکنید. بگید این خودکار من مال شما، مالکیت منتقل شد به دیگران. حق دوم قابل نقل و انتقال نیست، حق زوجیت، حق ابوت، حق بنوت، حق امامت هم از این جنسه، این دیگه قابل نقل و انتقال نیست. بگم من حق ابوت خودم رو منتقل کردم به دیگران، نمیشه این کارش. از این بالاتر حقیست که انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش داره. دست من، چشم من مثلا. حالا آیا این هایی که مال منه واقعا مال منه؟ آیا مال من بود باید هر کار دلم خواست میکردم دیگه؟ من میتونم دست خودم رو بشکنم؟ میتونم یا نمیتونم؟ نمیتونم. پس دست من نیست. من میتونم چشم خودم رو کور کنم مثلا، میتونم قلب خودم رو ضعیف کنم. نخیر، آیا مال خودمه؟ چرا نمیتونم؟ پس معلومه که چیه؟ مال من نیست. امانتی پیش من سپرده شده، تازه دستورم داره این امانت رو حفظش کن، من مأمورم که این امانت رو حفظش کنم، وگرنه خیانت در امانت کردم، اگر باعث تضعیف جسمم شدم، اگر کاری کردم که لطمه وارد شد به بدنم، در امانت دیگران خیانت کردم. جان من مال خودمه، نخیر که گفتم مال خودمه، جان من مال من نیست، ولذا نمیتونم خودم خودکشی بکنم. خودکشی مساوی است با قتل نفس محترم و مطمئن و بیگناه، چون هر کس نسبت ما گناه کرده باشه، خود ما چی نسبت به خودمون گناه؟ خود انسان که نسبت به خودش نکرده دیگه. یه وقت کسی میکشیم میگیم خب اینو میخواست منو بکشه، من کشتمش، اصلا خودش که نسبت به خودش کاری نکرده. خب این نکته اول بود که امام فرمود. اون سه تا سوالی که مطرح کردم رو عنایت داشته باشید. این سه مطلبی هم که امام در پاسخ که حقیقت عبودیت چی هست بیان میفرماید، اینها رو هم عنایت داشته باشید تا بعد ان شاءالله یه جنبندی داشته باشیم در زمینه این که حالا راهکارهای اخلاقی برای رسیدن به عبودیت چی باشه. میخونیم؟ نه هنوز تموم نمیشه، هنوز ادامه داره حدیث، فقط در مورد حقیقت عبودیت نیست، بعد بحث ریاضت هست، بحث کار دیگه هم هست. میخونیم انشاءالله. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا گفتنها شنیدنها از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد آل محمد.